بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 237 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 31 از سوره مبارکه انعام، آیه که در آن الله تعالی می فرماید قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى اذا جاءتهم الساعه بغته قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم الا ساء ما يزرون. این آیه بیانگر این مسئله است که کسانی که راه تکذیب آخرت را در پیش گرفتند، الذين كذبوا بلقاء الله، آن کسانی که لقاء الله متعال را در روز قیامت مورد تکذیب قرار دادند و گفتند که این دنیا دنیای دیگری بعد از آن نیست، آنچنان که در آیه قبلی هم آمده بود و قالوا ان هي الا حیاتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. اینها کسانی هستند که قطعا دچار خسارت شدند، زیانکار شدند. هر کس که ایمان به آخرت نداشته باشد قطعا از جمله انسانهای زیانکار است، کسانی هستند که آخرت را باخته اند. چرا؟ چون کسی وقتی چیزی رو قبول نداشته باشه و به اون باور نداشته باشه و بعد آن مسئله حاصل بشه، دیگه بهره و نصیبی از آن موضوع نخواهد داشت. اگر انسانی در فصل بارندگی دانه های گندم را در زمین نکارد و باوری به وعده درو نداشته باشد، دیگه وقت درو نصیب و بهره نخواهد داشت. و آن کسانی که محصولات خود را درو می کنند به اون میگن که تو اصلا به این مسئله باور نداشتی که بخوای امروزه محصولی را برداشت بکنی، و در آن وقت هست که این انسان زیانکار خواهد بود، ضرر خواهد کرد. مسئله آخرت هم به همین شکل است. آن کس که به آخرت ایمان ندارد و نمی پذیرد وقتی که آخرت برپا شد، دیگه در آن روز این انسان هیچ بهره و نصیبی ندارد و زیانکار و خاسر خواهد بود. حتی اذا جاءتهم الساعه، این مسئله ادامه پیدا میکنه تا اینکه قیامت برپا بشه، همان مسئله ای که او را مورد تکذیب قرار میدادند. حتی اذا جاءتهم الساعه بغته، آن هم قیامتی که یک دفعه برپا میشه، ناگهانی برپا میشه. بغته یعنی یک دفعه. قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیها، اینجاست که این گونه افراد با حسرت این جمله را میگن، میگن یا حسرتنا، یعنی با حسرت اینو میگن، علی ما فرطنا فیها، در آن کوتاهی هایی که ما در دنیا انجام دادیم و منجر به خسارت ما در آخرت شد. فرطنا، کلمه تفریط، به معنی تقصیر و کوتاهی، یعنی اینکه باور نداشتیم به قیامت و برای رسیدن به قیامت هم اسباب را فراهم نکردیم. هیچ عمل صالحی نیست، هیچ ایمانی نیست، هیچ کاری نیست که در روز آخرت به درد انسان بخوره. همه اینها باعث میشه که انسان حسرت بخوره در آن لحظه. و هم یحملون اوزارهم على ظهورهم، و این در صورتی است که آنها اوزار خود، یعنی بدیهاشون، تمام آن کارهای بدی که در دنیا انجام دادن، از کفر گرفته تا فروع کفر، تمام آن کارهایی که نتیجه کفر انسان است، دروغگویی، خیانت، اسیان و سرپیچی، همه چیز، این کارهای بد خود را بر روی دوش خود حمل می کنند. یحملون اوزارهم علی ظهورهم، که گفته شده این حمل یک حمل حقیقی است، یعنی اینکه بدیهای انسان، کارهای بد انسان تبدیل به سنگینیهای خواهد شد که وزن خواهد داشت و انسان این سنگینی را بر دوش خود حمل می کند و سنگینی او را و سنگینی آن را درک می کند، تا جایی که حتی در برخی از روایات آمده که انسان وقتی می میرد و وارد اولین مراحل آخرت، یعنی برزخ و قبر می شود، یک چهره بسیار زشت و ناپسندی را خواهد دید که از او بوی بسیار بدی نیز می آید. به او میگوید که تو چه که هست، چه کسی هستی، تو کیستی؟ میگوید که من عمل تو هستم، عمل زشت تو، و در دنیا فرمان روا تو بودی، یعنی تو مرا میکشاندی و امروز من تو را میکشانم و تو مرا حمل خواهی کرد بر روی دوشهای خودت. و برخی ها میگن که این حمل یک حمل معنوی است، حمل حسی نیست، مانند این که مثلا کسی بگیم زیر بار بدهکاری است، زیر فشار و سنگینی بدهکاری است، مثلا یک چنین حملی است. حالا به هر حال هر چه باشد سنگین است، چه این سنگینی یک سنگینی حسی باشد و چه سنگینی معنوی باشد، هر دوی آن شکننده است و انسان را از پا در می آورد. مهم نیست که چه نوع سنگینی باشد، مهم تبعات این سنگینی است که انسان را به تباهی می کشاند. الا ساء ما یزرون. سپس الله متعال فرمود این انسانها کارهای بد بسیار زیادی را انجام می دهند. ساء یعنی بد شد، یزرون یعنی آن وزری که انجام می دهند، آن کارهایی که به عنوان گناه مرتکب میشند و گناهان آنها هم ناشی از عدم آنها به روز آخرت است. و ما الحیات الدنیا الا لعب و لهو. سپس پروردگار حقیقت این دنیا را برای ما و برای آنهایی که راه تکذیب آخرت در پیش میگیرند بیان فرمود که زندگی دنیا جز بازی و جز لهو چیز دیگری نیست. ما چند روزی میایم در این دنیا، ناخواسته میایم، یک نقشی ایفا میکنیم، چه خوب چه بد، و این دنیای ما سپری میشه، تمام میشه، میره. مانند انسانی که در یک فیلم به اون نقشی میدن که اون نقش رو ایفا بکنه، بازی است، بهش میگن بازیگر، بازیگر سینما. ما هم همین گونه میایم در این دنیا یک نقشی ایفا میکنیم و میریم. وللدار الآخرة خير للذين يتقون. و قطعا دار آخرت یعنی جهان آخرت بهتر است برای چه کسانی؟ للذین یتقون، برای کسانی که راه تقوای الهی را در پیش میگیرند. اما برای کسانی که راه فسق و فجور در پیش میگیرند، نه، این دنیا بهتر از آخرت، چون در این دنیا داره عیاشی خودشو میکنه، لذت خودشو میبره، ولی در آخرت دیگه همش عذابه. و قطعا برای چنین انسانی این دنیا بهتر است. و به همین دلیل رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک حدیث صحیح میفرماید که الدنیا سجن المؤمن و جنت الكافر. این دنیا زندان انسان مؤمنه. چرا زندان انسان مؤمنه؟ چون انسان را از نعمتهای بیکران بهشتی باز می دارد. مانند یک شخص زندانی که در یک بعد کوچکتر از این دنیایی که ما زندگی می کنیم زندگی می کنه. آخرت ابعادش به مراتب از دنیا بالاتر و بزرگتره، و در حقیقت این دنیا به مثابه زندان است در مقابل خوبی های بهشت و خوبی های آخرت. همینو ما بهم کوچکتر بکنیم، در این دنیا یک اتاق 3x4 درست بکنیم برای یک زندانی، این شخص در این اتاق محدوده، دستش به تمام خوبی هایی که در خارج از این 4 دیواری برای دیگران وجود داره دستش کوتاهه، دستش به اون خوبی ها نمیرسه، محدوده. هر چیزی که براش بیارن فقط میتونه از اون استفاده بکنه، نه هر چیزی که خودش دلش بخواد بهش برسه. در مقایسه با آن اشخاصی که خارج از زندان هر چیزی که دلشون بخواد بهش میرسه، میرن میخرن، تهیه میکنن برای خودشون. و حقیقت این دنیا در مقایسه با آخرت همینه. در آخرت آمده که ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون. بهش جایی است که شما هر چیزی اشتهای آن را بکنید براتون فراهمه، و هر چیزی که درخواست بکنید هم براتون فراهمه، محدودیت در اونجا وجود نداره. لا مقطوعه ولا ممنوعه، نه
نعمت‌های بهشتی از انسان بریده میشه که نباشه. فصل به فصل نیست مانند این دنیا که یک فصلی انواع میوه‌ها باشه فصل دیگر نباشه، و نه هم ممنوعیتی وجود داره در بهشت، هیچ ممنوعیتی نیست، ولی در این دنیا ممنوعیت هست. انسان بیمار میشه، در اثر بیماری میگن ممنوع فلان غذا رو بخوری، نمیتونی بخوری، برات ممنوعیت حاصل میشه. به همین دلیل بر اساس این اعتبارها خوبی های جهان آخرت برای انسانی که متقیست، پرهیزگاره و اهل ایمانه به مراتب از خوبی های این دنیا بهتره، و این دنیا برای او میشه زندان. یک زندانی به وسعت دنیا داره زندگی میکنه. و جنت الکافر، و این دنیا بهشت انسان کافره. چرا؟ چون دیگه در آخرت چیزی نداره، نه اینکه چیزی نداره بلکه همش عذاب و گرفتاری است. پس در مقایسه با اون آخرتی که برای انسان کافر وجود داره، این دنیا بهشته. مسئله نسبی است، اعتباری است. به چه اعتباری ما بخوایم قیمت این دنیا رو مشخص بکنیم؟ اگر به اعتبار خوبی های بهشت در آخرت بخوایم ارزش این دنیا رو تعیین بکنیم، این دنیا زندانه، گرفتاری است، سختی است، مریضی است، بیماری است، دردسره. و اگر به اعتبار آن جهنمی که در آخرت و بدی های جهنم بخوایم ارزش این دنیا رو تعیین بکنیم، بهشته. سختی های این دنیا در مقابل سختی آخرت هیچی نیست، و یک انسان کافر براش این دنیا بهشته. افلا تعقلون، آیا عقل خود را به کار نمیگیرید در این مسئله و در دیگر مسائلی که پروردگار برای ما بیان میکنه؟ آیا فکر نمیکنید، عقلتون رو به کار نمیگیرید؟ تا در نتیجه بکار گرفتن عقلتان راه درست، آن راهی که به نفع خودتان است، آن راه را انتخاب بکنید. به انسانهایی که در این دنیا هیچ توجهی به آخرت خود ندارن، وقتی که بهشون میگیم که فلانی آخرتی هست، حساب کتابی هست، بهش و جهنمی هست، نمیخوای فکر بکنی تو این مسائل، میگه ول بکن، چی میخواد به این مسائل فکر بکنه؟ عقلشو به کار نمیگیره. قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون، ای پیامبر ما میدونیم، قطعا میدونیم، الله تعالی به همه چی علم و آگاهی داره. ما میدونیم که آن چیزی که کفار به تو میگن باعث ناراحتی تو میشه. چی میگفتن به پیامبر؟ بهش میگفتن که ساحری، کاهنی، شاعری، دروغگو هستی، این قرآنی که آوردی دروغه. این مسائل باعث ناراحتی پیامبر میشد. عدم ایمان کفار باعث ناراحتی پیامبر میشد. میگفت چرا قوم من به من ایمان نمیارن؟ مگه من از آنها چی میخوام؟ نه از آنها درخواست شهریه دارم، نه هم میخوام که چیزی به من میدن، نه پستی میخوام، نه مقامی میخوام. برعکس، من هستم که خواهان رستگاری آنها هستم، من هستم که خوبی ها رو برای آنها میخوام. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، ولی در حقیقت کفار قریش شخص تو را مورد تکذیب قرار نمیدهند، تو را به عنوان یک انسان دروغگو نمیشناسند، ولی آن چیزی را که عرضه میکنی اونو تکذیب میکنند، وگرنه به رازگو بودن تو اعتراف دارند. تو را محمد الامین مینامیدن در جاهلیت و تو را خوب میشناسن، میدونن که تو دروغ نمیگی، ولی میگن این قرآنی که آوردی دروغه. حالا خودت نه آوردی، یک کسی دیگه درست کرده، داره دست تو. و این تومت ها هم درست میکردن دیگه، میگفتن رفته پیش فارس، پیش ایرانی ها یاد گرفته، یا میگفتن آن غلام رومی بهش یاد داده. ولقد نعلم انهم یقولون انما یعلمه بشر، این حرفا رو میزدن برای اینکه باور داشتن که پیامبر دروغ نمیگه. یک دونه دروغ هم از پیامبر ثبت نکرده بودن در تاریخشون، پس چاره‌ای نداشتن جز این که بیان آن چیزی که پیامبر داره عرضه میکنه بگن این دروغه، کسی تو رو گول زده این وسط.
ولكن الظالمین به آیات الله یجحدون.
ولی حقیقت مسئله اینه که ظالمین یعنی مشرکین، آن مشرکینی که با گناه شرک به خودشون ظلم میکنن، اینها دارن آیات الهی را انکار میکنن. جحد، یجحدون یعنی انکار کردن، رد کردن، عدم پذیرش. این حقیقت مسئله است، وگرنه نمیتونن تو رو به عنوان یک انسان دروغگو قلمداد بکنن. و هر جا هم گفتن که تو دروغگو هستی، به خاطر این بود که آن چیزی که عرضه میکردی رو نمیپذیرفتن. معروفه که از ابو جهل پرسیده شد که محمد دروغ میگه؟ گفت هرگز، محمد دروغگو نیست، ولی ما آن چیزی که محمد عرضه میکنه اونو تکذیب میکنیم. و این آیه گفته شده که در مورد همین گفته ابو جهل نازل شده. فانهم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات الله یجحدون ولقد کذبت رسل من قبلک. و اگر هم مورد تکذیب قرار گرفتی یا آن چیزی که داری میگی مورد تکذیب قرار بگیره، بدان این مسئله برای همه پیامبران رخ داده. ولقد کذبت رسل من قبلک، تمام آن رسولی که قبل از تو آمدن مورد تکذیب قرار گرفتند، یکی هم نبوده که مورد تکذیب قرار نگیرد. خب چه کار کردند در مورد تکذیب قومشون؟ فصبروا علی ما کذبوا، صبر کردند در مقابل آن تکذیب هایی که قرار می گرفتند، صبر پیشه می کردند. چقدر پیامبران صبر کردند؟ پیامبر نوح، پیامبر صالح، پیامبر هود، پیامبر ابراهیم، موسی، عیسی، همه اینها صبر کردند. یعنی که ای پیامبر، تو هم باید صبر بکنی، راه همینه. و اوذو، و مورد اذیت قرار گرفتند. حتی اتاهم نصرنا، این مسئله ادامه پیدا کرد تا اینکه نصرت الهی فرا رسید. یعنی اینکه قطعا عاقبت از آن انسان‌های متقی است. درسته در بین راه سختی‌های بسیار زیادی رو متحمل میشن، ولی پیروزی و عاقبت از آن انسان‌های متقی است و این وعده الهی است و وعده الهی تخلف در آن وجود ندارد. به همین دلیل فرمود ولا مبدل لکلمات الله، هیچ چیزی نمیتواند کلمات الله یعنی وعده‌های الهی که پیروزی از آن پیامبران و اهل ایمان است، هیچ چیزی نمیتواند این مسئله را تغییر بدهد. این موضوع در دیگر سوره ها به این شکل هم مطرح است: ولا تجد لسنت الله تبدیلا ولا تجد لسنت الله تحویلا. اینا سنت های الهی است که هیچ کس نمیتواند آنها را تغییر بدهد، نه تبدیل نه تحویل. تبدیل یعنی که جایگزین بکنه و تحویل یعنی اینکه محولش بکنه به جهت دیگری. چنین چیزی ممکن نیست. الله متعال پیامبرانش رو فرستاده و این وعده هم بهش داده و خودش هم عملی میکنه. ولقد جاءك من نبأ المرسلين، و از خبر مرسلین برای تو آمد. داستان آنها برای تو تعریف کردیم، چقدر در قرآن داستان پیامبر نوح آمده و دیگر پیامبرانی که مورد آزار و اذیت قرار گرفتن و سرانجام چه شد؟ کجان آن کسانی که پیامبر هود را مورد تکذیب قرار دادند؟ کجان آن کسانی که پیامبر صالح را مورد تکذیب قرار دادند؟ با خاک یکسان شدند، یک نفر هم جان سالم به در نبرد. و این کان کبر علیک اعراضهم، و ای پیامبر اگر رویگردانی کفار بر تو سنگینی میکنه، و واقعا این اتفاق هم می افتاد وقتی کفار ایمان نمی آوردن، این مسئله بر پیامبر سنگینی می کرد، دوست داشت که همه اهل مکه مؤمن بشن. اگر واقعا اعراض و رویگردانی آنها بر تو سنگینی می کنه، فان استطعت ان تبتغی نفقا فی الارض، برو خواسته آنها را اگر می تونی عملی کن. اونها درخواست آیه می کردن از پیامبر که ای پیامبر اگر می تونی برای ما فلان آیه رو بیار، فلان کار بکن. اگر میتونی ای پیامبر برو برای آنها یک تونلی در زمین حفر کن، نفقا فی الارض، او سلما فی السماء، یعنی بری ته زمین، تو از ته زمین بران هون چیزایی که میخواد بیرون بیاری، گنجی، جواهرالاتی، چیزی، یا مگر میتونی برو یه پله بذار برو به آسمون بالا برو. او سلما فی السماء فتعتیهم بآیه، تا خارج از اراده الهی بخوای یه آیه برای اونها بیاری. زمین تا جای میتونی حفر کن، آسمان هم تا جای میتونی برو بالا، یک دونه آیه هم نمیتونی بیاری براش مگر اینکه الله متعال بخواهد. پس تو ای پیامبر مالک هدایت و مالک آیات نیستی، تو رسولی بیش نیستی، وظیفه تو تبلیغه. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، و اگر الله متعال میخواست همه اهل مکه را بر ایمان و بر هدایت جمع میکرد و همه ایمان میآوردن، ولی اراده الهی بر این نیست. و ای محمد تو چی کار میخوای بکنی در مقابل اراده الهی؟ فلا تکونن من الجاهلین، پس ای محمد از جمله انسانهای جاهل نباش، چون انسان جاهل آن انسانی است که با اراده الهی مبارزه میکنه و چیزی که الله متعال نمیخواهد به دنبالش که اتفاق بیفته، یا برعکس. انما یستجیب الذین یسمعون، فقط کسانی دعوت تو را اجابت میکنن که میشنوند، یعنی شنیدنی که شنیدن ایمانی است و بر اون قبول دعوت الهی صورت بگیره. و الموتا، و کسانی که مرده هستند در باب ایمان، یعنی ایمان نمیارن، مرده هستند. یبعثهم الله، اینا الله تعالی روز قیامت آنها را مبعوث میکنه. ثم الیه یرجعون، سپس بازگشت آنها به سوی الله متعال حساب و کتاب و جهنم خواهد بود. این حقیقت موضوع است. و اینکه پیامبر صلی الله علیه وسلم مالک هدایت کسی نیست و مالک این هم نیست که بر اساس خواسته های کفار بخواهد آیاتی را، آیات کونی بر آنها نازل کنه و براشون بیاره. به این اندازه در این جلسه بسنده می کنیم. تا جلسه دیگر همه شما را به الله متعال می سپارم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.